ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات نیزه جنوبی علیه باندهای مواد مخدر در کارائیب خبر داد. کانادا اعلام کرد چندین نقشه ترور علیه منتقدان جمهوری اسلامی در خاک آن کشور خونسا شده است. و زوج بریتانیایی زندانی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، از آغاز عملیات جدیدی با هدف از بین بردن آنچه تروریست‌های مواد مخدر در نیم کره غربی نامید، خبر داده است. آقای هکست روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز عملیات نیزه جنوبی خبر داد و نوشت که این عملیات می‌کوشد آمریکا را از مواد مخدری که مردم آن کشور را می‌کشد ایمن سازد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ناو هواپیمای USS جرالد فورد اوایل هفته به دریای کارائیب رسید. واشنگتن میگوید حضور نظامی در این منطقه با هدف مبارزه با سازمان‌های جنایی فراملی و محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست و مواد مخدر است. از ماه سپتامبر امسال دولت دونالد ترامپ حملاتی را در کارائیب و اقیانوس آرام به قایق‌هایی که گفته می‌شود مواد مخدر را به ایالات متحده حمل می‌کنند آغاز کرد که در جریان آن 10 نفر کشته شدند. دن راجرز، مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا، روز پنجشنبه تأیید کرد که سازمان تحت امر او در سال جاری میلادی چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه‌ریزی شده از طرف جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده است. آقای راجرز اصرار کرد سرویس اطلاعات امنیتی کانادا ناچار شده اولویت‌های خود را برای مقابله با اقدامات سرویس‌های امنیتی ایران و نیروهای نیابتی‌اش تغییر دهد، زیرا به گفته او آنها کسانی را که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند در خاک کانادا هدف قرار گرفته قرار داده بودند. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی مقیم آن کشور را تایید می‌کند. روابط دیپلماتیک اتاوا و تهران از سال 2012 قطع است و کانادا سال گذشته سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کرد. آقای راجرز همچنین از خونسازی تلاش‌های روسیه برای دسترسی غیرقانونی به فناوری‌های کانادایی در سال جاری خبر داده است. لینزی و کریگ فورمن، زوج موتورسوار بریتانیایی که در جریان سفر دور دنیا در کرمان بازداشت شدند، اکنون در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند. پسر لینزی فورمن در بیانیه اعلام کرده که والدینش خسته و هراسان احساس می‌کنند که به حال خود رها شدند. بر اساس این بیانیه، لینزی در زندان اوین تهران در انزوای کامل و بدون دسترسی به فردی همزبان نگهداری می‌شود و همسرش کریگ نیز در زندان دیگری در حبس است. خانواده این زوج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا سیستم دیپلماتیک آن کشور را شکست خورده خوانده و میگویند در بیخبری کامل از جزئیات پرونده به سر میبرند. در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بر اتهام جاسوسی این زوج اصرار دارند، اتهامی که خانواده آنها آن را به شدت رد کرده است. زینب موسوی، کمدین ایرانی، به اتهام انتشار یک ویدیو و توهین به ابوالقاسم فردوسی، شاعر ایرانی، به 6 ماه حبس تعزیری و 16 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. همچنین نوشتن رساله‌ای درباره جایگاه فردوسی و شاهنامه و 120 ساعت قصه‌گویی برای کودکان مناطق محروم بر اساس داستان‌های شاهنامه نیز بخش‌های دیگری از حکم اوست. همسر این طنز پرداز در پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بخشی از حکم قضایی علیه زینب موسوی را منتشر کرده است. در این حکم آمده که این کمدین سابقه محکومیت کیفری دارد و به دلیل تأثیر شدید رفتار متهم در آزرده کردن مردم، شیوه رفتار و گستردگی انتشار محتوا، این حکم برایش صادر شده است. این کمدین ایرانی که با شخصیت امپراتور کوسکو در شبکه‌های اجتماعی مشهور شد، چند بار دیگر نیز به دلیل محتوای استنداپ کمدی‌های خود احضار و بازداشت شده بود. جانشین فرمانده کل انتظامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 7 ماهه نخست امسال بیش از 8000 نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% افزایش نشان می‌دهد. به گفته قاسم رضایی، سالانه به طور میانگین حدود 15 تا 17 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته می‌شوند. او با اشاره به اینکه رعایت مقررات رانندگی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود گفته است مسئول تامین امنیت عمومی و مقابله با جرایم مشهود پلیس است و دستگاه قضایی باید در افزایش بازدارندگی و اجرای دقیق قانون همکاری بیشتری داشته باشد. بر اساس داده‌های رسمی سال 1403، سه استان شمالی کشور روزانه با تولید بیش از 6000 تن حجم تولید زباله‌شان با پایتخت برابری می‌کند، در حالی که جمعیت ثابت آنها حدود 1.5 میلیون نفر کمتر است. این حجم عظیم از پسامند که با هجوم گردشگران تا 55% نیز افزایش می‌یابد، طبیعت سبز شمال را با چالشی جدی روبرو کرده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقلیم مرطوب و سطح بالای آب‌های زیرزمینی باعث شده تا شیرابه‌های سمی ناشی از دفن غیر اصولی زباله به سرعت به خاک و منابع آبی نفوذ کند. منابع غذایی نزدیک به پرونده بنیانگذار تلگرام می‌گویند که روز پنجشنبه ممنوعیت سفر پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، به طور کامل لغو شده است. این کارآفرین 41 ساله در سال 2024 در پاریس بازداشت شد و به اتهام همدستی در اداره پلتفرمی که به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله انتشار تصاویر سوء استفاده از کودکان و تراکنش‌های غیرقانونی تبدیل شده بود، تحت تحقیقات رسمی قرار گرفت. و در میلان، دادستان این شهر ایتالیا تحقیقاتی را آغاز کردند که در جریان آن مشخص می شود که آیا برخی افراد عمدتاً متمول در جریان جنگ بوسنی هرزگوین در شهر سارایوو با پرداخت 10,000 دلار به عنوان شکارچی انسان یا گردشگر تکتیرانداز حضور داشتند یا نه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
گروهی از دادستان‌ها در شهر میلان ایتالیا تحقیقاتی را آغاز کردند که در جریان آن مشخص می‌شود که آیا برخی شهروندان ایتالیایی و حتی برخی دیگر از کشورهای غربی در جریان جنگ بالکان در شهر سارایوو بوسنی هرزگوین به عنوان شکارچی انسان یا گردشگر تک تیرانداز حضور داشتند یا نه. بر اساس ادعاهایی، این شکارچیان انسان یا گردشگران تک تیرانداز در همراهی با نظامیان سرب، مردهای جوان و کودکان و مشخصاً غیر نظامیان را در سارایوو هدف قرار می دادند. بین سالهای 1992 میلادی تا 1996، شهر سارایوی بوسنی هرزگوین طولانی ترین محاصره یک کشور در اروپا را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. در این دوره تاریک از تاریخ اروپا، چند هزار تن از ساکنان این شهر کشته شدند. حالا تحقیقات تازه درباره این موضوع است که آیا برخی افراد با پرداخت مبالغ بالا به نظامیان سرب به تپه‌های اطراف سارایوو می‌رفتند تا از آن نقطه به غیر نظامیان شلیک کنند. پدیده‌ای هولناک که گردشگر تک تیرانداز لقب گرفته است و آنگونه که در پرونده آمده بدون انگیزه سیاسی یا مذهبی مشخصی بوده و بیشتر با انگیزه تفریح یا تجربه خشونت و تیراندازی انجام شده است. حالا برخی دادستان‌های میلان ایتالیا در پرونده‌ای متمرکزند که بر مبنای شکایتی از یک نویسنده ایتالیایی به نام ازیو گاوازنی و گزارش شهردار پیشین سارایوو در حال پیگیری است. آقای گاوازنی ادعا می‌کند که شواهد کافی برای شناسایی برخی از متهمان را در اختیار دارد. او می‌گوید نه تنها ایتالیایی‌ها، بلکه افرادی از آلمان، فرانسه و انگلیس هم ممکن است در این اقدام سبوآنه و به غایت خشن مشارکت کرده باشند. این در شرایطی است که نمایندگان نظامیان ارشد سرب پیش از این ادعاها را قویاً رد کردند. حالا باید دید این پرونده که با اتهام قتل ارادی با بیرحمی تمام و انگیزه های کثیف در دست بررسی است به کجا خواهد رسید و آیا حقیقت این ادعای بهت برانگیز روشن خواهد شد تا نور دیگری بر زوایای تاریک جنگ ویرانگر سارایوو بتابد یا نه.